Her söktüğü افتراقی که بین دلالت لفظی التزامیه و بین لزوم عقدی بدون دخالت لفظ قائل شدن بین محکوم و مدلولات التزامیه مدلول، این موجب شده که در تحقق مفهوم بنای اغلا را مدخلیت ببخشند، ولیکن در مدلولات التزامیه صرف دلالت لفظ را برای مدلول التزامی کافی می‌دانند. اصلا که مرحوم آقای بروجردی ایشون دخالت قید را در اون منصوب یک بنای اغلایی می دونن و از باب زیادت معان مبانی از الله علا زیادت معانی محدودیت و تضییری که با یک قیدی در اون منصوب به وجود میاد، او رو از باب عدم نقدیت در کلام حکیم مورد تأمل قرار داد. اولا به این مسئله اشکالی که وارد میشه این است که آیا هر قیدی که متکلم اون قید را می آورد، آیا اون قید موجب دخالت یک معنایی سوای اون معنای منطوق میشه، یا این که ممکنه اون قید جنبه تأکیدی و یا غیر ذالک داشته باشه به طوری که در اصل خود خدشه وارد نشه؟ این یه مطلب. مطلب دیگر این که مرحوم آقای بروجردی بر اساس حکم اغلا بر دخالت یک قید حذرن عن النقدیه را موجب آثاری سامه برای این منطوب کردن، و اون چه که مترتب بر این قضیه میشه تشکیک در حجیت مفهوم علاوه بر تشکیک در تحقق مفهومه. چون مفهوم بنابر بناء اغلا تحقق پیدا می کند، بنابراین در حجیت بناء اغلا هم شکه، لذا خودما در حجیت مفهوم تشکیل کردن آیا مفهوم لغب حجت یا نه، مفهوم شک حجت یا نه، اینجا همین قید و فجر ما اینجا که آیا دلالت بر حجیت عدم اتهام عند عدم مجیء میکنه یا نه. بناءً علی هذا نه تنها بحث صغروی بلکه بحث ما صغروی هم خواهد شد. نه تنها شک در تحقق مفهوم در یک مورد به وجود میاد که آیا مفهوم در اینجا متحقق شده یا نه، بلکه بر فرض تحقق مفهوم آیا این مفهوم محکوم حجت هست یا نه اون میاد. چون بسیاری از جناعات اقلائیه معلوم نیستش که از این شبه که حجیت داشته باشه، باید شارع اون بنای اقلائی رو امضا کن. اگر امضا کرد فبها و الا حجیت نداره، صرف بنای اقلائی دلیل بر حجیت چه نخواهد شد. حالا باید در این صحبت کنید آیا حجت عبد شارع این سیره اقلائیه و بنای اقلائیه را حجت قرار داده و مفهوم را حجت قرار داده یا این چه نه. طبق اون چی که تا به حال عرض شد و یک اشاره به اون هم از می شود که بیفایده نیست، این است که عرض کردیم نفس دلالت دارد بر یک معنای موضوع له خودش. این دلالت خواهی نخواهی چه متکلم مرید باشه یا مرید نباشه این دلالت وجود داره. سوای اون دلالت منصوبی که مدلول مطابقی دلالت لفظ است، هر ادغام معنایی خارج از اون معنای منطوقی خارج از مدلولیت مطابقی لفظی خواهد شد. صحبت در این است حالا که اون معنا خارج از معنای مطابقی شد، به چه ملاکی اون لفظ بر اون معنا دلالت داره؟ خود لفظ چه دلالت نداره؟ دلالت حاتم بر جود، دلالت کثرت رماد بر جود، خود لفظ که دلالت نداره. معنای کثرت رماد به جود نیست، کثرت رماد. معنای حاتم که جود نیست، معنای حاتم همون وجود خارجی با اون آثار و خصوصیات. این فهام یک معنا غیر موضوع لهی لفظ از آن معنای موضوع لهی لفظ به چه ملاکی؟ صحبت داریم آیا خود لفظ دلالت میکنه که ما نمیفهمیم کثرت رماد هیچ وقت دلالت بر جود کنه؟ کجای کثرت رماد جود خالی کنه؟ کثرت دلالت بر کثرت میکنه، رماد هم که دلالت بر خاکستر میکنه، کجا جود خالی کنه؟ لاجرم باید بگوییم که در اینجا قرائنی در اینجا وجود داره که به واسطه اون قرائن عقل مخاطب حکم می کند بر انفهام اون معنای التزامی الا انفهام معنای مطابقی به واسطه اون قرائن. درست شد؟ تا اینجا که محل بحثی انما الکلام در این که آیا اون قرائن قرائنی هستند که زود مخاطب را به اون معنا منصرف می کنند یا این که اون قرائن به نحوی که مخاطب دیر به اون معنا انصراف پیدا می کنه. اون کلامی که ملقای مخاطب است با توجه به اون قرائن دیر اون انفهام معنا را می رساند. صحبت در آن و اما در این که در اینجا چه عقل بگوییم چه بنای عقلا بگوییم، هر چه اسمش رو میخواییم بگذاریم، اون معنای التزامی مدلول مطابقی لفظ هیچگاه نخواهد بود، بلکه عقل از اون معنا انصراف پیدا میکنه به یک معنای دیگری با توجه به قرار. حالا صحبت ما در این است که وقتی که تمام مدلولات التزامی ما به واسطه حکم عقل اون دلالت اونها تمام میشه، روی این حساب فرق گذاشتن بین لازم بالبین بالمعنى الاعم و اخر که التفات به لفظ موجب التفات به معنا هست و لازم غیر بین که التفات به لفظ به نفسه موجب التفات به اون معنا نیست، بلکه باید قرائن منفصلی وجود داشته باشه تا مخاطب از آن قرائن به آن مدلول التزامی غیر بیان منتقل بشه. این فرق در غیر محل بکنه، بلکه اگر لفظ دلالت می کنند بر آن معانی التزامیه در همه اینها یکسان، شما فرق بگذارید بر این که خاتم دلالت بر جود میکنه اما انجا اگر زیدون فاکرمو دلالت بر عدم مجی نمیکنه، عدم اکرام در مجی هم که فرقی در غیر باعث میکنه. به چه دلیل؟ شما فرق بگذارید بر این که شمس دلالت بر ضوء میکنه اما بلا تقلب و ما اف دلالت بر حرمت زرد نمی کنه در غیر محل شده، به بسا این دلالت این اولا باشید. اگر دلالت لفظ در آن معنای التزامی به واسطه عقل، باز در اینجا هیچ فرق نمی کنه، همونطوری که عقل حاکم است بر این که اون مدلول التزامی را بر گرده و بر عهده متکلم باید گذاشته اندت تکلم عن المنطوب، همینطور عقل حاکم است بر این که اون انتهام معنای التزامی را در مورد القا و در مورد شروع و اوصاف و دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره و امثال ذلک تمام اونها را بر عهده متکلم باید گذاشته. چرا نباید گذاشته؟ چه فاصلی بین دلالات التزامیه بالمعنى العام و بیان بالمعنى الاخر و بین بیان میشود که غیر بیان وجود داره؟ فقط حد فاصلش این است که در یک جا عقل جود منتقل میشه، در یک جا دیگر منتقل میشه، هیچ جهت دیگری نداره، هیچ جهت دیگری نداره. وقتی که متکلم حاتم را میگوید شما جود را میفهمید، همینطور متکلم اگر سله را بگوید شما وجوب مقدمه را هم میفهمید. چه فرق میکنه؟ اگر در اونجا منظور متکلم جود است، در اینجا بگید منظور متکلم وجوب ذل مقدمه نیست، خب این فاصله از مشاهده غیر موجهه. در اینجا منظور متکلم این است که وقتی که من میگم سله، دنبال تحصیل مقدماتش هم باید بود. چه فرق میکنه؟ هیچ فرقی در اینجا نداره. اگر بگید که نه در اینجا متکلم ممکن غافل باشه، خب ممکن در اونجا متکلم غافل باشه، خود مخاطب بفهمه یکی از این صورت مدلول التزامی رو، لازم نیست که حتما متکلم مرید اون مدلول التزامی باشه، نه ممکنه که حتی غافل باشه. متکلم در بیان این است که اوصاف حاتم رو عرض می شود که بیان کنه، حاتم رفت منزل فلان، ما اون جود را از این حاتم می فهمیم که متکلم مرید باشه یا نباشه. درست شد؟ فلهذا عرض ما نسبت به ایشان این است که شما چطور در حجیت و در تحقق، حالا در حجیت بخشش جدا، شما در تحقق اون مفهوم چطور بنای عقلا را در اینجا شما عرض کنم که لازم میدونید و بر اساس بنای عقلا شما دخالت لفظ را برای تزییق و برای توسعه دخیل میدونید، اما حجیتی که شما به منصور میدهید آیا این را از بنای عقلا نمیدونید؟ وقتی که متکلم یک معنایی را به مخاطب القا میکند، این یک وجود خارجی داره، این کلام اون بیانی که از لسان متکلم خارج شده، این وجود خارجیه، این دیگه دست بنای عقلایی نیست. چه عقلا حکم بکنن یا حکم نکنن، این یک امر تکوینی
چون امر تکوینی در خارج تبع پیدا کرده متکلم عملی حرفی بزنه. صحبت در اینه که بر این امر تکوینی چه اثری بار میشه. بنای عقلای بر این است که چون متکلم در مقام اراده است و اراده جدی به این کلام داره، توی مخاطب باید به این کلام تاثیر اثر بدی. تاثیر اثر چیه؟ عمل به مقاد اون کلامی که متکلم اعمال کرده. مگر غیر از این؟ پیغمبر اکرم می‌فرماید سل کما رأیت نوری حسن. این یک کلامی که پیغمبر خارج شده، چرا ما باید به این کلام عمل کنیم؟ پیغمبر گفته خب گفته دیگه چرا باید عمل کنیم؟ غیر از این که عقل در اینجا حاکمه یا عقلا در اینجا حاکمه، بر این که چون این پیغمبر امرش واجب الاطاعه است، پس بنابراین سله در اینجا در مقام اراده واجب چیه؟ اتباعه. مگر غیر از اینه؟ در خود امر انجام بده که نخوابیده. او گفته این عمل رو انجام بده، خب بنده میخوام انجام بدم، میخوام انجام ندم، این دست منه. چی به من میگه برو انجام بده؟ عقل. چطور شد شما در باب مفاهیم در اونجا اتباع از مفهوم را از باب بنای عقلایه میدونید ولی در باب منصور نمیدونید؟ در باب منصور هم همین. در باب منصوب متکلم وقتی که اون بیان را بگوید، چه ملاکی و چه عرض می شود که محور و مرکزی حاکمه به عرض می شود که اطاعت از این امر منصوبه. غیر از بنای عقلایه و افسیر دیگری هست. بنای عقلایه بر این است که الان این متکلم عرض می شود که نائم نیست، هوشیار، در مقام اراده است، در مقام حظ و لغو نیست. عرض کنم حضورتون که تمام اینها که مقدمات حکمت و اینها میزنید، هر چی بخواید زمینش بکنید مطلب تمام میشه و به این منصوب این متکلم حجیت میبخشه، اهداء حجیت میکنه، اعطاء حجیت میکنه. تا بنای عقلایه در اینجا نباشه، این اعطاء حجیت چیه؟ نشده. در اینجا اعطای حجیت هم نشد، بر مخاطب لازم الاتباع و لازم الاتیان چیه؟ نخواهد. درست شد؟ ما میگیم به همین ملاک در مورد مفهوم هم قضیه همین طوره. وقتی که خود شما میفرمایید که در بناء عقلای این است که متکلم وقتی غیبی رو میاره به واسطه اون قید و رفع حضر عن لغویه، شما اون قید را در توسعه یا در تضییق دخیل میدانید، به واسطه این پس همون ملاک لزوم اتباع در مورد مفهوم هم به واسطه این بنای عقلایه که آمد. پس لا فرق بین المفهوم و المنطوق در این که در هر دوی اینها وجود اتباع از کلام چه در منطوق و چه در مفهوم به واسطه بنای عقلایه است. هیچ فرقی بین این دو نخواهد بود. پس بنابراین نظام میشه نظام چی؟ صغروی. دیگه نظام صغروی نیست. چطور در مورد منطوق نظام ما صغرویه؟ آیا در اینجا منطوقی هست یا نه؟ آیا روایتی در این مورد آمده یا نه؟ وقتی که روایت از این شود که وجود روایت اثبات شد، دیگه بحث صغروی نیست، همون کفایت میکنه برای چی؟ برای عمل. همین که در مورد مفهوم هم کلمنطوق وقتی که در یک جامعه اثبات کردیم که در اینجا مفهوم وجود داره، دیگه حجیت هم با خودش چیه؟ میاره. دیگه نیازی به بنای عقلایه ما در اینجا نداریم. درست شد؟ پس بنابراین حق در این مورد مفهوم با متأخرین است که صرف تحقق مفهوم را برای اتباع و برای اتیان کافی میدونن و نزاع را در اینجا صغروی گرفتن. این هم مسئله دیگه. بر این قضیه یک مطلب دیگری ایشون باز مطلب می شود که مترتب کردن و اون این است که شما وقتی که بناء عقلائیه را به عیار برای تحقق مفهوم میدانید، چون عقلا دخالت قید را از باب رفع از باب حضرت لعب دیگر بلاک میدونند، بنابراین صرف دخالت قید برای تحقق حضرت لغویه کفایت میکنه و دلالت انتفاع را عند الانتفاع در شرط ولوث یا دلالت بر توسعه و امثال ذلک را در بناء عقلائیه شاید ما نداریم. به عبارت دیگر عقلا ساکن هستند. وقتی که مولا میگوید ان جاء زید فاکرمه، به این مقدار میخواد برساند که وجود اکرام به اطلاقه مترتب بر زید نیست، بلکه وجود اکرام مترتب است بر زید به شرط مجید، نه به نحو اطلاق. ولی دیگه ساکت است از این که آیا عند عدم المجی، آیا عدم الوجود هم ثابت میشه یا ثابت میشه. دیگه از ساکته. چرا؟ چون همینقدر که گفت این جا اگر رفت حضره علم نقلیه شد، همینقدر که گفت این جا اگر زیدان دیگه کفایت میکنه برای این که نقلیه چیه؟ از زیدان. درست شد؟ شارع وقتی که میگوید علما و اذا بلغ قدرت شرنم یونن چست و شیع، این بلوغ به قدر کر را برای این جهت آورده است که عدم النجاسه و عدم الانفعال به صرف ماهیت تعلق نمیگیره، بلکه به ماء به لحاظ بلوغ کریت تعلق میگیره. و الا خب الماهی را برای قدر کنه که لحظه، اگر عدم انفعال به صرف ماهیت بود ولو به آب قلیل به آب نکافه، اگر صرف ماهیت و ماهیت ماهیت اقتضاء عدم انفعال میکرد، پس قدرت کده دیگه در این صورت چیه؟ نه. برای خروج عن النقلیه اشاره آمده گفته که چی؟ اذا بلغ قدرت کره نمیدونه کسی شد. درست شد؟ و اما این که آیا اگر این ما به قدر کر نرسید، آیا این منفعل است ولو با ترتب شرایط دیگر و تخلف شرایط دیگر به جای این قدر کر، مثلا عند المطر او عند الجریان، آیا دلالت بر انتفاع انفعال میکنه یا نمیکنه؟ دیگه در این مورد سازه، دیگه در این مورد سازه. پس بنابراین اون مقداری که عقلا در مقام مفهوم قائل به تحقق هستند این است که این قید یک تأثیری از خود در این کلام به وجود میاره که لولا این قید اون کلام ساقط اثر است و اون حکم بار نمیشه. بلوغ قدرت کره این برای عدم انفعال چیه؟ کافی. اما اینکه قید دیگری جایگزین این کر می شود یا نمی شود، دیگه بنای عقلایی از این چیه ساقط شد. درست شد؟
صحبت در این است که مولانا شما در این موقع دیگه مفهومی دیگه باقی نداشتید، همه رو دیگه منصوب، پس چه مفهومی شد؟ وقتی که شما میگید الماء اذا بلغ قدر کن لم ينجس شد، خب منصوبش چیه؟ همین عدم انفعال عند بلوغ الکلیه. خب مفهومش چیه؟ خب مفهوم دیگه نداره. پس شما با این بیانتون زیر مفهوم رو زدید، اصلا مفهوم رد کردید، نه بنای عقلایی دیگه در اینجا باقی گذاشتید، نه مفهومی دیگه در اینجا باقی گذاشتید، تمام جملات و همه رو از باب فرسون که اضافه کرد و دیگه زیر بار مفهوم همه رو زدید. این جا اگر زیدون و اکرمون، یعنی اگر زید آمد اکرامش بکن، در بقیه ساکت دیگه مفهومش دید. فل غنم سائمت زدباتون، این در غنم سائمت زدبات مفهومش دید، بنای و بلای ساکت. خب شما با این بیان این مفهومی رو باقی نداشتید، حتی دیگه گفتید مفهوم نداشتید. و اشکال اول، مسئله دوم در اینه که مگر بنای عقلائیه در اینجا تغییر پیدا کرده؟ وقتی که ما مفهوم را در بنای عقلائیه حجت بدانیم، نه اینکه حجت بدانیم، مفهوم بدانیم، یعنی بگیم که در بنای عقلائیه مفهوم همچون منصوب تحقق دارد، حالا بحث حجیت بده. اگر این بدانی خب ملتظره به همه لوازمش هم میشید. بله، در الماء و اذا بلغ قدر کرلم ینجس شد، در اونجا همین حرف رو میزنید، در اونجا میگیم این کلام دلالت دارد بر انفعال عند عدم وقوع الکلیه ما لم یدل علیه دلیل الاخر. این چه اشکال داره؟ مانم یک نقطه انها در قید قید آخر، اگر یه قید دیگه جانشین بشین اونم همون حکم بلوغ به کلیت رو پیدا می‌کنه. خب مفهوم همینه. لذا اگر ما مظهر در ادله نداشتیم، اگر ما جریان در ادله نداشتیم، آیا شما انفعال را عند عدم بلوغ به کلیت نمی‌فهمید؟ اگر ما از می شود حضور بودیم که در اینجا از وجود جانشینیه، بس اینکه با مثال میگه انجا اکر زیدون و اکرم، وجود اکرام را مترتره بر چی کرده؟ بر وجود بر مجی کرده. حالا اگر در این دلیل باشید، این دلیل چی بود؟ اگر من باب مثال زید به تو اکرام کرد، واجب است که اکرام بکنی. این اکرام اگر زید بود، فا اکرمه. این دلیلی که در چیه عدم میکنه. آیا این اینجا اگر زید بود فا اکرمه دلالت میکنه حتی با اون چیز دلیل دیگه تو نهادش رو میکنی؟ کجا این هم چیزی اکرام کنی؟ محبوب که بینه دیگه. مفهوم این است که بگوید انفهام یکی، در این بابو بالد این معنا باشید، انفهام یکی معنا اندر انفهام حاضر معنا درست شد؟ این فهمید. خب این منافات نداره با یکی در این دیگری یا در این جای گذیر بشه، مفهوم تجربه خودش. فل غنم سائمت زکات رو می بسوند وجوب زکات اندر چی؟ اندر غنم سائمت در سوم بسوند رفیق سائمه باشه. اگر سائمه نبود از می شود که وجوب زکات هم نبود و الا این کلام چی بود؟ لغو بود. بله ما قائل به این هستیم. حالا اگر یه دلیل دیگری آمد گفتش که نفل قرم معلوفته اینن چی؟ باید کنید زکاته. خب اون دلیل دیگه جانشین چی میشه؟ این غیر میشه که انه شاره گفته فل قرم معلوفته زکاته، نفل قرم سائمت زکاته. خیال نکنید که باید کنید که در قرم معلوف زکات داره، نه خیلی در حضور ایمان در خاطر این دلیگه از این میشه تحکیل این برد، این میشه باید درست شد. پس بنابراین
ما در باب مفاهیم نمیتونیم بگیم که بنای عقلا ساکنه از انتفاع به انتفاع. بخیر، بنای عقلا ثابت بر مفهومه و بر ترسل جدید آثار مفهومه، منتها در صورتی که قید دیگری نباشه. اگر قید دیگری باشه خب جارشی چی میشه؟ صوره لعبت میشه. پس بنابراین این هم کلام جای تعبد. مطلب دیگر از این شرط که بر از این شرط اینجا که خب حالا اون مسئله دیگر رو میذاریم برای از این شرط که یک وقت دیگری، اون چه که در اینجا مطلب مفهوم را و امتیاز بین مفهوم و مفهوم را از کنم میگوره که دیگه بیان به پایان میرسونیم قضیه رو، این همین است که در این مدت شاید از مسابی از این صورت عرائض ما مسئله روشن شد که دلالت نفس بر معنای مطابقی، این دلالت دلالت ضروری و به اختیار متکلم یا مخاطب نیست. اراده جدی در اختیار متکلم و بر بنای عقلاییه و عقل این اراده جدی اثبات میشه. غیر از دلالت نفس بر معنای مطابقی چه تضمنی و چه التزامی، در صورت تضمنی خود همون عرض می شود که دلالت نفس بر معنای مطابقی اون لازم نگرفته از دلالت لفظ را بر اون معنای تضمنی، بلکه اون تضمنی داخل در اون معنای التزامه و اون قرینه بیه موجب انصراف عقل است به مبدیل تضمنی اون کلام، همونطوری که موجب انصراف مخاطب است به مبدیل التزامی. و در مفهوم التزامی هیچ گونه فرقی بین لازم بالمعنى العام و لازم بالمعنى الاخر و لازم غیر بیان نیست. پس بنابراین مفهوم عبارت است از دلالت عقل از این کلام بر یک معنای التزامی، که اون معنای التزامی عبارت است از انفهام المعنا من اللفظ عند ابهام مدلول المطابقی. لذا تمام دلالات التزامی همه داخل در مفهوم هستند و این که مفهوم را تقسیم کردن به دلالت عقل بر اون ابهام معنا و به واسطه این خواستن جدا کنند و دلالت لفظ را بر معنای التزامی از باب منطوق به حساب بیارند، این خالی از وجه خواهد بود و تمام مفاهیم اینها همه به یک سن و به یک نه داخل در از این شبه که بحث مفاهیم میشن، چه مفهوم حجت، چه از این شبه که مفهوم شرط، چه مفهوم لغو یا بس یا دلالت اقتضا و امثال ذالک، و هیچ گونه فرقی بین مدلولات التزامیه از نقطه نظر سرعت و عدم سرعت، قرب و بعد در اینجا نخواهد بود. این مطلبی که راجع به مفهوم. اما یک مسائل دیگری هم هست که مترتب بر این میشه قبل از اینکه به مفهوم شرط برسیم، اون مسائل را مطرح میکنیم در ضمن یک تنبیهاتی تا اینکه این از این بحث مفهوم و منظور دیگه خارج بشه. عرض کردم میگه که این دلالت از باب این که لفظ وضع شده برای اون مجموعه، که در ضمن اون مجموعه هم اون جزء از میشود اون مجموعه مرکب از اون اجزا، این دلالت دلالت لفظیه است، درسته. اما اینی که مراد مخاطب، مراد خودشه از این عبارت معنای تضمنی باشه، این داخل میشه در همون دلالت التزامی اون عقل. اما زید وقتی که میگه ازرت زیدن، این وقتی که میگه زید را بزن، این منظور این هیئت مجموعیه این زیدر که الان مورد خطاب مخاطب واقع شده ازرت درست شد. اما این که خود لفظ زید دلالت بکند بر یأس یا بر این رجل که من کمی مخاطب در مقام اتیان اگر فرض کنید که من باب مثال یا آیا دستشان بزنن اتیان کردن یا نه، اون دیگه حکم عرضنی شد. پس بنابراین این آیانی که یعنی متأخرین که دلالت تزمونی را داخل در معنای التزام گرفتن، مطلب از میشود که خیل موجهی نفرض بزنن. بله اون اراده اراده جدید استراحه نداره. بله